بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. امشب به بعضی دوستان عرض کردم که از دیروز حالا مساعد نبود و امشب هم خیلی به زحمت آمدم، دیدم جلسه منتظر میشم و تأخیر پیدا میشه. از شاید مختصرتر امشب به خود بحث کنم. این سوره مبارکه که گاهی به اعتبار آیه اولش سوره سأله خونده می شود و گاهی به اعتبار یک کلمه که در این سوره آمده است سوره معارج نامیده می شود. از این تفسیری که می کنیم هر دوتا معلوم می شود که سأله یعنی چه، معارج یعنی چه. این سوره شروع می شود با ذکر یک جریانی که نام این جریان را و شبیه این جریان را قرآن کریم استعجال به عذاب می گذارد. مقصود از استعجال و عذاب این است که وقتی که پیغمبر اکرم مردم را بیم می داد از عذابهای قیامت و یا احیانا از عذابهای دنیا و مخصوصا راجع به عذابهای قیامت، بعضی ها می آمدن می گفتن که خب خیلی خب، اگر راست میگی همچی چیزی هست، عذابی در قیامت هست، به خدا بگو همین الان این عذاب را بفرسته، همین الان معجزه تو این باشد که اون عذاب قیامت را زودتر به ما برسانی. و این یکی از درجات، یکی از مراتب عناد ورزیدن بشر است. این بیماری عناد از بدترین بیماری های انسان هاست. در یه آیه دیگری که گاهی دیگر هم به اون آیه استناد کردیم، قرآن کریم این چنین نقل می کند از یک فردی از این افراد یا چند فرد شاید بودن: و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا من السماء. خیلی عجیب است. بفرمایید یک گروهی ادعی دست به دعا برداشتند. ببینید چگونه دعایی. گفتن خدایا اگر این کتاب حق است و از ناحیه توست، سنگ از آسمان به سر ما بفرست که دیگه ما زنده نباشیم. خیلی عجیبه. به جای این که بگوید خدایا اگر حق است پس حقانیتش را به ما بنمایان و به ما توفیق بده که از او پیروی بکنیم، و اگه حق است از ناحیه تو خب پس ما باید پیروی بکنیم دیگه از ناحیه خود است، و اگر حق نیست و از ناحیه تو نیست باز هم ما را بصیرت بده تا گمراه نشیم به پیروی. دیگه نه، اگر حق است من دیگه طاقت دیدنشو ندارم، تاب دیدنشو ندارم، یالا زود ما را از بین ببر که ما چشممون دیگه بهش نیاد. اینها نوع استعجال به عذاب است. حتی در حدیث هست که در مورد امیر المؤمنین علی علیه السلام، بعد از اون که پیغمبر اکرم در غدیر خم ایشان رو به خلافت تعیین کردن و فرمود به این که من کنت مولا فهذا علی مولا، با توجه به یک مسئلهی که در میان عرب جاهلیت فوق العاده این شأنی داشت، مسئله پیری و جوانی و بچگی و امثال اینا. مردی را آمده از اسمش در کتاب‌های تاریخ و کتاب حدیث به نام نعمان ابن حارث فهری که تقریبا از بطون قریش شمرده می شود، آمد خدمت پیغمبر بعد از اینکه این جریان من کنت مولا صورت گرفت، آمد خدمت حضرت رسول گفت که خب تو به ما گفتی که شهادت به الله اله الا الله بدی و غیر خدا را نپرستیم، قبول کردیم. تو گفتی که به رسالت تو شهادت بدیم، قبول کردیم. گفتی نماز بخوانید، زکات بدید، قبول کردیم. روزه بگیرید، قبول کردیم. همه اینها را، این یکی را من میخوام بگم، این بچه را تعبیر غلام کرد، این جوانک را. حالا این جوانک را آمدی میگی که همونطور که اطاعت من بر شما واجب است، اطاعت این غلام، این جوانک هم واجبه. من از تو میخوام بپرسم این را از پیش خود میگی یا وحی الهی است؟ فرمود به اون خدایی که جز او خدایی نیست، این به وحی الهی است و به دستور خداست. من از ناحیه خود یک کلمه حرف نمیزنم. معلوم میشه در این حال اعتقاد داشت به پیغمبر و وحی پیغمبر. این جمله را که شنید دیگه طاقت نیاورد، از خدمت پیغمبر اکرم بلند شد گفت خدایا اگر دیگه مسئله این است ما را دیگه زنده نگذار، یه سنگ از آسمون بفرست. بعد از طول نکشید یه حادثه براش پیش آمد، نظیر همه حادثه سنگ هم آماده از بین رفت. حالا سأل سائل بعذاب واقع، طلب کرد طلب کننده ای یه عذاب واقع شده ای را، همون استعجال به عذاب، نه برای خودش تنها، برای همه کافران. قرآن میگوید عجله نکنید، اونی که حالا میخوای وجود دارد، هست، و لازم فقط به عذاب واقع، او عذاب رو تو واقع شده بدان، او را شک درش نکن.
لیس له دافع، هیچ قدرتی نمیتواند او را دفع بکند. حالا بعد میفرماید من الله بالمعارج. ممکنه این من الله بگیم عذاب من الله، این عذاب از ناحیه خداست، کنهو چون از ناحیه خداست دیگه هیچ قدرتی نمیتواند او را دفع بکند. اون جمله دعای کمیل هر کدوم حفظ هستید بگید، که جمله قبلش که بعد فرماید که لأنه لا یکون الا عن غضبک و سخطک، که مضمونش همین است که هیچ چیزی ها و هادا ما لا تقوم له السماوات والارض، تمام آسمان و زمین تاب مقاومت او رو ندارد، برای این که نیست جز غضب تو و سخط تو. یا من الله را بعضی مفسرین به دافع برگردوندن، که معنیش این است که از ناحیه خدا این عذاب دفع نمی شود، یعنی اگر دافعی کسی بخواد دفع بکند جز خدا کسی نیست، خدا هم این را دفع نمی کند. سنت قطعی و قضاء حتمی الهی است و برگشتنی نیست. بعد در اینجا درباره خدای متعال یک کلمه ای آمده است، کلمه بسیار بسیار پرمعنایی، من الله و المعارج، از ناحیه الله صاحب پله ها و درجات، پله ها و درجات قرب. معرج از عروج است، وقت معرج یعنی محل عروج و بالا رفتن، یعنی او محلها و مقامات در نزد خود برای بالا رفتن دارد، پله ها دارد، درجات دارد، که به این معنا در قرآن زیاد آمده است، از جمله آیه رفیع الدرجات ذو العرش، یا درباره مؤمنین دارد به این که هم درجات عند الله، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. ببینید فقط مسئله ای که اینجا باید توجه کرد این است، در یه مقاله راجع به اون ولاها و ولایت های مسئله را من به این شرح دادم. ببینید ما این کلمه را زیاد به زبان می آوریم یا در دل خودمون نیت می کنیم، میگیم مثلا این نماز را به جا می آورم قربتن الالله، قربتن یعنی برای نزدیک شدن، تقرب جستن به سوی پروردگار، تقرب. این معانی و مفاهیمی که این کلمات در عرف قراردادی انسانها دارد گاهی سبب اشتباه میشه، آدم خیال میکنه این مفاهیم اجتماعی در مورد خدا صدق میکنه، در صورت در مورد خدا حقیقت هست نه این قراردادها. در عرف اجتماع ما قرب و بعد داریم، اما قرب و بعدهای اعتباری و قراردادی، مثلا چطور میگیم که آقا فلان شخص پیش فلان مقام خیلی مقرب است. آیا مقصود این است که یعنی او قرب مکانی به او دارد، یعنی فاصله او با اون مقام، فاصله مکانی او کم است، دیگران فاصله شون مثلا 10 قدم 20 قدم، او همیشه فاصلهش 5 قدم. و اگه اینجور باشه پیش خدمت هر صاحب مقامی از همه افراد دیگر، پس باید مقربتر باشه، چون پیش خدمت قرب مکانیش از همه بیشتره. در صورتی که نه، ممکنه یک کسی باشه که از نظر مکانی فرسنگ ها با او فاصله داشته باشد ولی در این حال مقرب باشه. در اونجا مقصودمون از این که مقرب است یعنی بیشتر مورد عنایت و محبت او هست، توجه کردید، بیشتر به او لطف دارد. حالا کسانی که در نزد خدا مقرب هستن، بعضی خیال میکنن صرفا به همین معناست، دیگه جز این معنی ندارد. یعنی اگر میگیم پیغمبر اکرم از سایر مردم مقربتر است در نزد خدا، یعنی خدا به او عنایت و لطف بیشتری دارد، به الا دوری و نزدیکی ندارد به خدا، که بگیم یک کسی به خدا نزدیکتر است کسی به خدا دور. نه تنها انسان ها، حتی ملائکه هم همین جور هستن. یعنی هیچ ملکی از ملک دیگر مقربتر و نزدیکتر نیست. یا نه، اصلا در عالم معنا واقعا درجات قربی هست. یعنی عالم ملکوت و عالم غیب واقعا درجات و مراتب دارد، نه صرف این از که مثلا عنایت و لطف او بیشتر است و کمتر. یعنی واقعا این مسئله خود تقرب بنده به خدا، واقعا انسان در اثر عبادت به سوی خدا بالا می رود، به سوی خدا نزدیک می شود. اصلا خودش این نزدیک شدن یک حقیقتی است. و به هر درجه انسان نزدیک بشود وجودش حقانی تر می شود، و به هر نسبت که وجودش حقانی تر بشود اصلا بیشتر تغییر می کند و وضع شکلش، نیروش، ارادش، صفاش، معنویتش، همه چیزش عوض میشه. حتی ما در مورد اعمال خودمون داریم که الهی اصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، سخن پاک که مقصود اعتقاد پاک است، یعنی اعتقاد صحیح بالا میرود به سوی او، و عمل صالح است که اعتقاد پاک را بالا میبرد، یا کلمه طیب است که عمل صالح رو بالا میبرد. باز عمل صالح هم به سوی خدا بالا میرود. اینها در عالم غیب و ملکوت یک واقعیت هایی هست غیر از واقعیت های محسوس. نه معنیش اینه که نماز آدم مثلا از این فضا تو این هوا را مثلا طی میکنه میرود بالا، ولی یک نوع بالا رفتنی در عالم واقع و نفس الامر دارد. اینه که در قرآن از اعلی علیین نام برده می شود و از اسفل سافلین. اعلی علیین بالاترین علوها، اسفل سافلین پایین ترین سفلها. اینها یک واقعیاتی است. اون وقت اینه که می فرماید که من الله ذل معارج، خدایی که در نزد خود مقامات و درجات و مراتب دارد و هر کس و هر چیز از انسان، از فرشته، از موجودات دیگر در یک مقام خاصی از اون مقامات قرب قرار گرفته. یک حدیث معروفی هست و حدیث معروف که عرض می کنم یعنی حدیث مسلمی هست، از احادیثی هست که هم شیعه اون را قبول دارد و هم اهل تسنن، هم اینها در کتبشون روایت کردن، هم اونها در کتب ما، در معتبرترین کتاب های ما مثل اصول کافی این حدیث هست. خیلی حدیث پرمعنایی است که یک دنیا معنی برای این حدیث هست و ذکر کردن. امام می‌فرماید که یعنی حدیث قدسی است، خدای متعال فرموده است لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، لا یزال یعنی دائما چنین است، بنده به واسطه نوافل یعنی عباداتی که بر او واجب نیست صرفا مستحب است. ببینید فرائض از یک نظر از نوافل مهمترند، به دلیل این که فرائض واجب شده، معلوم میشه که در درجه ای بوده که باید انسان انجام بده، یعنی ملاکاتش ملاکات فرائض ملاکات اونقدر مهم نیست که به حد وجوب رسیده. نوافل قهرن از نظر ملاکات در این حد نیست، اما یه چیزی در نوافل هست که در فرائض نیست و اون این است که فرائض به حکم این که واجبند و اگر انسان انجام ندهد معاقبه است انجام میدهد، ولی نوافل را اگر انجام ندهید معاقبه نیست. حالا در مورد عملی که انسان اگرم انجام ندهد معاقب نیست ولی انجام میدهد، یه ارزش قهرن بالاتری را دارد. مثلا فرض کنید شما که در عبادات بدنی، خب انسان نماز صبح رو میخونه، خب به دلیلی که واجبه میخونه، سلام علیکم، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، ولی نوافل واجب نیست. خوندن نوافل حکایت میکنه از یک نوع لطافت روحی، از یک نوع علاقه ای که از ناحیه بنده است به عبادت، یعنی صرف ترس از ترکش و از عقابش ترکش اشکال نکنه. در عبادات بدنی اون هم همین جور است، در عبادات مالی ببخشید، فرض کنید شما که زکاتی خمسی زکات فطره ای بر انسان واجب است، خب اون به حکم این که واجب است انسان میده. سلام علیکم. این از یک نظر خیلی مهم است و خیلی مهمتر هم هست، ولی از یک نظر دیگر اون کسی که به صورت تنفل، یعنی به صورت یک امر استحبابی زائد بر اون چه بر او واجب است این به انفاق میکنه، این یک ارزش بیشتر و ارزش بالاتری داره. انسانی که از خدای متعال انتظار تفضل دارد نباید قانع باشد به واجبات. یه وقتی یک کسی خدا بیامرزش مردی شدید، البته مرد متشرع بود در حدی که واجباتش خیلی به دقت عمل میکرد، یه وقت گفت این که من در همه عمرم تا حالا یادم نمیاد که یک قرون به یک فقیر داده باشم که بر من واجب نباشه. در حدی که بر من واجب بوده دادم، اما اگر چیزی بر من واجب نبوده من ده شیط حالا که بر من واجب نباشه به کسی نبود. گفتم که به همین دلیل هیچ وقت نباید انتظار تفضل حق را داشته باشی. تو میخوای پس با خدا اینجور معامله کرده باشی؟ خب اگر خدا بخواد به عدل خودش با تو رفتار بکند، تو وقتی که هیچ فضل نداری پس چطور انتظار تفضل داری از پروردگار؟ من لا یرحم لا یرحم، کسی که به تعبیر ما احساس نداشته باشه، عاطفه نداشته باشه، رحمت بر قلبش مستولی نباشه، هیوقت یه پولی را به یه مستحق بده فقط به دلیل این که نه به حکم این که واجب است اگر من ندهم خداوند من عذاب میکنه، به حکم این که کار خوبی است، یک کار خیری است، یک حسنه است، واجبم نیست و معذالک من این کار خیر انجام میدم. اگه انسان نکند بس چگونه انتظار تفضل داره؟ قرار این است لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، نفرمود بالفرایض. اینجا بنده من لا یزال استمرارن هی پشت سر یک دیگر به وسیله نوافل هی قدم به قدم به من نزدیک میشه، نزدیک میشه، نزدیک میشه، حتی احبه، میرسد به مرحله ای که مشمول محبت من میشه. مقصود اینجا از محبت، همه بندگان مشمول محبت پروردگار هستند، ولی همیشه گفتیم که ما یک رحمت رحمانیه داریم و یک رحمت رحیمیه. مقصود از این رحمت رحیمیه این است که انسان یه وقت به یه مرحله که میرسد مثل کسی است که به سوی یک مرکزی میخواد نزدیک بشه، تا به یک مرز نرسیده با قدم خودش میاد، به یه مرز که میرسد یک مرتبه جاذبه اون مرکز به یه رو میکشه. مجذوب، میگه سالک مجذوب، میرسد به مرحله ای که محبت الهی او را فرا میگیرد. اونجا که محبت آمد دست محبت الهی دیگه میکشه به سوی خودش، حتی احبه، تا او را من دوست میدارم. فإذا احببت، همینقدر که من او را دوست داشتم دیگه از او چیزی، از اون هویت او و منیت او و از این حرفا دیگه چیزی باقی نمیماند، همه چیز او من میشوم. فإذا احببت کنت سمعه الذي يسمع به، گوشی که میشنود منم، و بصره الذي يبصر به، چشمی که میبیند منم، و يده الذي يبطش بها، دستی که اون دست را حرکت میدهد منم. دیگه همه چیز او، اون دیگه از خودش تفویض کرده، واگذار شده، واگذار کرده. این معنی اسمت همین است دیگه. کنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر بها و يده الذي يبطش بها. غرضم این است که این معنی اون معارج و معنی مراتب و معنی درجاتی است که انسان می رود بالا یا موجودات دیگر، و این نهایت هم نداره. این است که به یه جاست برسن کار تموم بشه دیگه، این آخرین مرحله است. هر چه بروند بالا باز هنوز ظرفیت رفتن هست، باز ظرفیت رفتن هست، تا بی نهایت تا ابد که بروند بالا باز ظرفیت رفتن هست. تعرج الملائکت و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه تصبر صبرن جمیلا. ملائکه الهی به حکم آیه و ما منا الا له مقام معلوم، هر یک از ما فرشتگان مقام معین و معلوم و درجه معین و معرج معین و مشخصی داریم، اینها از اون مقام خودشون هرگز تجافی نمی کنند. بله، به امر خداوند، به امر الهی و مشیت الهی تدبیر این عالم به اونها واگذار است. عالم ما که عالم طبیعت است، یک عالمی است که در ذات خود، چون طبیعت در ذات خود مستشعر به هدف و مستشعر به شعور و مستشعر به نظام و این چیزها نیست. عالم طبیعت در تسخیر یک نیروهای دیگری هست که اون نیروها را قرآن ملائکه از اونها تعبیر می کند. اونها هستن که عالم طبیعی این نظام این عالم را اداره می کنند. حالا اینا براتون مثال عرض بکنم. خیلی تعبیر عالی است اون حدیث معروف که پیغمبر اکرم فرمود، سلام امیرالمومنین هم هست، کلمات پیغمبرم هست، من عرف نفسه عرف ربه، هر کسی که خود رو بشناسد خدای خود را میشناسد. ببینید این چه جور است که انسان تا زنده است، تا این نیروی حیاتی این روح درش هست، این اندام یک نظامی دارد، یک این نظام را 10 سال، 20 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال حفظ کرده. چشم سر جای خودش، ابرو سر جای خودش، بینی سر جای خودش، قلب سر جای خودش، کارش منظم مرتب انجام میدهد. تا این موجود میمیرد فوراً تمام اینها شروع میکنن به متلاشی شدن، متعفن شدن، متلاشی شدن، خود را وامیگذارن. یه عناصری که هست، عرض کنم اگر هوا درش هست، آب هست، اکسیژن هست، هیدروژن، هر کدوم را خودش پیش میگیره، تجزیه میشه دیگه، بدن تجزیه میشه، هر عنصری میرود سر جای خودش، ملحق میشه به خودش، هیچ چیزی انگار هیچ چیزی نیست. خب این چطوره که این بدن 60 سال 70 سال هیچ دست به ترکیبش نمیخورد، یه انگشتا همین وضعی که داشت وضع خودش حفظ میکرد، این رگها تمام اینا وضع خودش، اون نیروی نظام دهنده نیست، وجود نداره. راجع به بو علی این همه نوشتن دربارش. خب بو علی میدونیم که هم فیلسوف هم طبیب، هم فیلسوف درجه اول بوده هم طبیب درجه اول و متاسفانه یک نقاط ضعفی در زندگی او وجود داشته. نقاط ضعفش یکی این که خب بسیاری از وقت خودش صرف وزارت و امثال این حرفا کرد و وقتی مثل وقت او خیلی حیف بود که صرف وزارت بیاد بشه، یه آدمی که میتوانست در فکر و در اینها خیلی خدمات جاویدان انجام بدهد و هم وزارت های اونچنانی. دیگر این که مردی بوده که علی رغم توصیه های خودش کم و بیش اهل عیش و عیاشی و این چیزا بود. همین دو چیز سبب شد که این مرد که مزاج فوق العاده قوی داشته، یه آدم هست خارق العاده است، واقعا هم خارق العاده است، شاگرداش اینا نوشتن مزاجش خیلی قوی بود، اندامش خیلی زیبا بود، یک مرد بسیار زیبایی بود، حافظه بسیار بسیار قوی، یک هوش خیلی خارق العاده. همه عمر این آدم 54 سال الا 57 سال از این بیشتر نبوده، یک زندگی پرماجرای پرگرفتاری، اصلا در جوانی هنوز به سنش نرسیده، پدرش میمیره، بعد خودش مسئول زندگی و خودش و عائلش میشه، قرن تبابت میکنه، بعد وقت گرفتاری های دیگر پیدا میکنه، سلطان محمود داره میخواد که ببره به غزنه، این فرار میکنه، پیاده از اینجا بود و از اینجا بود و از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر، مدتی بیا به گرگان، بیرون مدتی به اصفهان، مدتی به همدان، مدتی کجا، مدتی زندان، یک وضع عجیب. در این حال این مرد آثاری خلق کرده و آفریده که آدم حیرت میکنه در این سن کم با این همه ماجراها، استاد نداشتنها، این چجور اینها را آفریده که اگر این یه آدمی بود مثل خیلی افراد دیگر یک زندگی آرامی میداشت، در یک دانشگاهی مثلا تحصیل کرده بود، از یک استادهای خیلی زبردستی برخوردار بود و بعدم عمرشو تنها به علم صرف میکرد، چی میشد؟ خیلی عجیب. به علاوه همینجور که عرض کردم یه مقدار زیادی وقتش صرف وزارت و این کارا میشد، صبح تا غروب دوچار کارهای سیاسی بود، اون وقت شب میامد مینشست، شاگرده دور جمع میشدن، اون وقت این میگفت و اونها میبسن. در این حال هم باز یه مقدار وقت خودش صرف عیاشی میکرد، نیستم که آدم عجیبه. همین دو کار بالخصوص مزاجش رو تباه کرد، مزاجش رو تباه کرد. عرض میکنم که مریض شد، در خلال این که وزیرم بود و کشمکش جنگ هم بود، هی باید از اینجا برن اون طرف، از اونجا برن اون طرف، فرار کنندن چی بکنند یه عرفا، بیماری هم گرفت، بیماری قولنج خیلی سخته، خودش هم متخصص قولنج بود. اتفاق عرض کنم که بیماری قولنج گرفت و دوای خودش نسخه کرد برای تنقیه به اصطلاح برای خودش، حالا یا اشتباه کردن یا اون قلام نوکرها بایش چیز خوبی نبودن، عوضی مثلا فلان چیز را گفته بود این قدر بریزی بیشتر میخوان دوسته برابرش. خلاصه این کم کم حالش بدتر شد، خودش هم فهمید و بعد خودش خیلی شروع کرد به دقت بیشتر برای معالجه کردن. یه وقتی نه حس کرد که متوقف شد، خواهیدن قرار سر این تغییرش، گفت این نیرویی که مأمور تدبیر بدن من بود دیگه واگذاشت، حاضر نیست دیگه، به کلی معالجه رو ول کرد و این سه چهار روز دیگری که به آخر عمرش باقی مونده بود، سه چهار روز را فقط به تلاوت و قرآن و به عبادت و استغفار و اینها گذروند و مرد. در ازم این است که حالا تمام این دنیای ما حکم یک بدن رو داره، حکم یک بدن رو داره. این نظمی که الان میبینید، این نظم همینجوری که نظم بدن ما قائم به یک حیات هست، و اگر این حیات برود صعود بکند، برود به مقام خودش، یه دفعه متلاشی می شود. همینجور است تمام این عالم طبیعت نظم خودش و نظام خودش را، اگر خورشید از مقام خودش تجافی نمی کنه، اگر ماه کار خودش را انجام می ده، اگر کهکشان ها، ستاره ها، همه چیز سر جای خودش هست، به حکم یک حیات هست. اون قدرت ها و قوه هایی که تدبیر می کنن این عالم را، قرآن اسم اینا را گذاشته ملائکه. قرآن میگه همین جوری که این روح انسان یه دفعه رها می کنه این را، موتش می رسه، تا موتش رسید اون میره با عالم خودش، این دیگه متلاشی میشه. تعرج الملائکه و روح الی، همه ملائکه که مأمور تدبیر این عالم هستن و روح، راجع به اون روحی که قرآن به این تعبیر میگه در سوره انا انزلنا تنزل الملائکه و روح، اختلاف است که آیا این روح مقصود جبرئیل امین است که روح القدس است، یا اصلا این روح یه حقیقت دیگری است که از صنف ملائکه نیست. بعضی مفسرین از جمله علامه طباطبایی معتقدند که روح اساسا یه حقیقت دیگری است غیر از این حقیقت این ملائکه. اینها که در واقع نیروهای حیاتی این عالم هستند، همینجوری که روح انسان در مردن صعود میکند، میرود، بدن رها میکند، عالم رها میکند. وقتی عالم رها کردن به اون مقام خودشون، به اون اصل خودشون باز میگردن. لحاظه در مورد قیامت ما تعرج الملائکه و روح الیه، در اون وقت که موقع خرابی عالم طبیعت هست، ملائکه و روح این نیروهای نظام دهنده این عالم به سوی مقام خودشون، به سوی او، به سوی اون مقام خودشون عروج میکنن، یعنی دست از تدبیر دیگه برمیدارن. اینجاست که دیگه ماه و خورشید و ستاره ها و همه چیز حسابش به هم دیگر میزد، از شمس و کورت به ادل نجومون که دارد به ادل جبال و سویرت، عرض کنم که یک وضع دیگری که در آیات بعد بعد در اینجا از قیامت تعبیر شده است که روزی که اندازه اون روز 50,000 سال است. اولا یک سوال در اینجاست که معنی 50,000 سال اون وقت چیست، در صورتی که سال وقتی که ما میگیم سال یک حسابی است که با گردش سالیانه خودمون میگیم، یعنی زمین ما وقتی که یک دور به دور خورشید میچرخد ما میگیم یک سال، 1,000 بار اگر چرخید میگیم 1,000 سال، 50,000 بار اگر چرخید میگیم 50,000 سال. در اونجا که به تعبیر خود قرآن دیگه نه ماهیست و نه خورشیدی و نه زمینی، این حساب ها همه از بین می رود، پس 50,000 ساله یعنی. خب این را مفسرین طرح کردن، گفتن مقصودش این است که امتدادش امتدادیست که اگر اندازه بگیری بکنن با این مقیاسی که در دست شما هست اونقدر در میاد. این یکی. دیگر این که آیا این روز که 50,000 سال هست برای همه مردم یک زمانی است که مطلق است، برای همه مردم یک جور است، یعنی همه مردم روز قیامت را 50,000 سال طی می‌کنند؟ این را پیغمبر اکرم سوال کردند، یا رسول الله عجب روز طولانی است. فرمود به خدای عالم قسم که بر مؤمن اون روز اونقدر میگذرد که یک نماز رو میخونه. به اینجا هم آیه اساسا راجع به کافرین است. اولا خود ببینید مسئله زمان از یک نظر دیگه هم خیلی قابل توجه است. به اون این است که گذشت زمان برای انسان با حالتی که انسان در اون حالت قرار دارد یک نسبت مستقیم دارد، یعنی انسان به هر اندازه که خوش باشد احساسش نسبت به زمان منفی می شود. یک کسی که غرق در یک لذتی است نمی فهمد چجور این شب صبح شد، گفت ببند یک نفسه آسمون دریچه صبح بر آفتاب که امشب خوش است واقعا. برعکس اگر انسان در یک حال بسیار سختی باشد، این اجزاء زمان اون چنون بر انسان کند می گذرد. مثل یک کسی را ببرن توی خزانه داغ آب حمام، یک خزانه یک لااقل 80 درجه داغ باشد، بگن 10 دقیقه باید اینجا بمانی، اون وقتی که ساعت حساب میکنه، اون وقتی که یک ثانیه به نظرش از یک ساعت حال عادی قطعا بیشتر برش میگذره. و به هر نسبت که در انسان حال انسان سخت تر باشد زمان بر انسان کنتر میگذرد. توجه کردی؟ این است که زمان را نمیشود به صورت یک امر مطلق در نظر گرفت، به صرف این که بگیم آقا خب روز قیامت هستی، خب پس اگه 50,000 ساله، نه، فرمود برای مؤمن مانند یک نماز. چجور یک نماز هم برای مؤمن، نه برای غیر مؤمن که 5 دقیقه نماز و زراش مثل 1 ساعت طول میکشه. توجه؟ یک مؤمن چگونه نماز برای او وقتی نیست، چقدر کم است، تمام این مدت قیامت دوره قیامت برای او این تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه
بعد فصبر صبرن جمیلا، خطاب به پیغمبر اکرم است که در مقابل این استعجال ها، این مسخره ها، این تغییر ها، از این حرفات تو صبر پیشه بگیر، صبر زیبا. که حالا اجازه بدید این باشه برای جلسه بعد. فقط به عنوان تذکر و یادآوری عرض بکنم، چون شب آخر ماه مبارک رمضان است و نشنیدیم که ماه در جایی رؤیت شده باشه، ما از کسی هم نپرسیدیم شما شنیدید یا رادیو چیزی گفته؟ بله ظاهرا نبوده. نخیر، عرض کنم که در بله نه در ایران ظاهرا هیچ دیده نشده. نخیر، تبریز که تماس تلفنی که از دوستان داشت بگو ما رفتیم استقلال کردیم، بگو اونجا خب غربی تر هم از اینجا، البته میگو هوا هم صاف نبود اونجا که ندیدم. بله آقا، بله اونجا هم گفت که هوا نیست. حالا به هر حال شب آخر ماه مبارک رمضان است، در دعای دهه آخر این جمله را، مضمون این مضمون را همیشه میکنیم، میگیم که خدایا این ایام ماه رمضان است که منقضی شد و شبهای این ماه هست که متسرم شد، که بازم گذشت، یعنی شبهای پرخیری گذشت و رفت و روزهای پربرکتی گذشت و رفت. خدایا اگر در این ماه از ما راضی شدی، اللهم این کنت رضیت عنی فی آل الشهر فزدد عنی رضا، پس بر رضای خودت بیفزا، و این لم تکن رضیت عنی فمن الان فرض عنی، و اگر راضی نیستی نشده ای خدایا از تو مسئلت داریم، الان از ما راضی باش. و شب آخر ماه رمضان تقریبا آخرین فرصتی است برای اینکه انسان جلب مغفرت و جلب رضایت پروردگار را بکند. و در حدیث هم هست که اون مقدار که خدای متعال در همه این ماه مغفرت شامل حال بندگان شده است، در این شب آخر و شب و روز آخر شامل حال بندگان می شود. زین العابدین سلام الله علیه رسمشون و دعوشون این بود، می دونید که در مسئله برده و بردگی، اصلا فلسفه بردگی فلسفه تربیت است دیگه، تعلیم و تربیت اسلامی است، که یک نفر برده که از بلاد کفر آمده یه مدتی در خانواده یک نفر مسلمان زندگی می کند و اون ادب اسلامی هم در باره او رعایت می شود، که ادب اسلامی همین است که پیغمبر فرمود از غذایی که خودتون می خورید به اونها بخورانید و از لباسی که خود می پوشانید به اونها بپوشانید، و به اونها کلمه غلام می دونم که برده مملوک نگید، اونها را فتا بخوانید، یعنی جوان، یا فتات بخوانید، یعنی زن جوان را امثالید. بعد که یک مدتی بماند در این خانه و حقیقت اسلام و مسلمانی و عدالت اسلامی و معالم دینی، اصول دین، فروع دین، اخلاق دین، همه اینا رو یاد بگیره، بعد آزاد می شود. یعنی یک دوره تعلیم و تربیت اجباری دوره تعلیم. یکی از عبادتهایی که ائمه اطهار به جا می آوردن همین بود که می رفتن غلام ها را، اینها را می خریدن یا کنیز ها را می خریدن و اینها را یک مدت معدود در خانه خودشون نگه می داشتن و یک نوع تعلیم و تربیت اجباری اسلامی اونها را به اصطلاح می دادن، بعد هم اینها را آزاد می کردن. یعنی از یک دالان تعلیم و تربیت اینها را عبور می دادن که بعد از یک سال که آزاد می شد، از اون قبل از یک سال از زمین تا آسمان تفاوت کرده بود، یک کسی شده بود. امام سجاد یکی از عبادتهای ایشان همین بود. قهرن خب اینها در طول سال ممکن بود که نسبت به امام هر کسی یه بچه آدم هم باشه تقصیر مرتکب میشه، نوکر آدم باشه تقصیر مرتکب میشه. اینها اگر تقصیری در طول سال مرتکب میشدن حضرت اینها رو یادداشت میکردن. اون وقت شب آخر ماه رمضان که میشد همه اینها رو یک جا جمع میکردن و بعد که جمع میکردن به یکی یکی اینها اون وقت میفرمود که فلانی یادت هست فلان رو چنین کاری کردی، فلان تو یادت هست فلانی، از اینا همه رو بهش میگه. بعد میگه خدایا من از حق خودم نسبت به همه اینها صرف نظر کردم، من از همه اینها گذشتم، خدایا تو هم از این بنده خودت درگذر. بعدم همه شما را در راه خدا آزاد کردم، همه شما را در راه خدا آزاد کردم. قصدم این جهت است که این یک عملی بوده است که در شب آخر ماه مبارک رمضان انجام می دادن. ضمناً یک دعایی هم هست که در روز ماه رمضان روز آخر می کنن که دعای وداع ماه مبارک رمضان است. اینا را عرض کردم برای اینکه افرادی ممکن شاید توضیح پیدا بکنن که این شبانه روز را واقعا شبانه روز عبادت قرار بدهند. خداوند انشاءالله به همه توفیق عنایت بفرماید. بسم الله العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما خالص بفرما. پروردگارا در این ماه اگر از ما راضی شده ای بر رضا و خوشنودی خود بیفز، و اگر هنوز استحقاق این خوشنودی را پیدا نکرده ایم به لطف و کرم خودت از ما خوشنود باش. خدایا از گناهان ما در این ماه و در ماه‌های دیگر درگذر، توفیق توبه حقیقی و بازگشت به سوی تو به همه ما عنایت بفرما. توفیق عروج از معارج خودت به همه ما کرامت بفرما. خدایا یکی از حاجاتی که همه ما داری در این شب آخر ماه مبارک رمضان که شب مغفرت است و شب رحمت است این است که اموات ما، ذوی حقوق ما، پدران ما، مادران ما، خواهران ما، برادران ما، خویشاوندان ما، دوستان ما، آشنایان ما، معلمان ما، هر کسانی که به هر نحو حقوقی به گردن ما دارند، خدایا ما که قادر به اداء حقوق اونها نیستیم، تو به لطف و عنایت و کرم خودت در این شب مغفرت خودت را شامل حال آنها بفرما. خدایا اموات این جلسه ما را هم در این شب مشمول مغفرت و مرحمت خودت بفرما. رحم الله من علی الفاتحه.